صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل ششم.
سخنرانی در 23 فروردین ماه 1362. عملیات ولفجر 1 پریشب انجام شد. ما ساعت 11:45 رسیدیم به خط اول دشمن. دشمن فکر نمی کرد اینجا عملیات بشود. فقط در 2 روز آخر که نقل و انتقالات زیاد شد، دشمن گفته بود هوشیار باشید. اما چطور شد عقب نشینی کردیم و چه می خواهد بشود؟ عملیاتی که انجام شد تقریبا از پیچ انگیزه بود تا سراح زبیدات. از پیچ انگیزه تا شیار بجلیه قرارگاه نجف عمل می کرد و از آنجا تا سراح زبیدات قرارگاه کربلا عمل کرد. قرارگاه کربلای 5 و 3 رفتند و دور خوردند. نتوانستند هدف را بگیرند. با تلفات برگشتند. قسمت ما چون معبر باز شده بود، شب قبل و شب عملیات بچه ها معبر را کاملا باز کردند، اژدر گذاشتند زیر سیم خاردار و دشمن متوجه نشد. نیرو داخل میدان چیدند، باز هم دشمن نفهمید. 3/4 ساعت طول کشید. خط اول شکسته شد، رفتند خط 2. قبلا پیش بینی کرده بودیم گردان امام صادق صلوات الله علیه خط را بشکند و با لشکر امام حسین صلوات الله علیه الحاق کند. گردان فتح برود 139، گردان قدس پشت سرش بیاید. این فتح برود به چپ، قدس برود به راست. گردان امام صادق صلوات الله علیه یک مقدار جناح راستش پاکسازی نشده بود. فتح کمی پاکسازی کرد. فشار آمد رویش. کشیدیم به طرف 139. قدس همان ابتدا خط را گم کرد. به جای اینکه برود به راست، آمد به چپ. خورد به کانال که آخر خط ارتفاع بود. به میدان مین جلوی خط. به آخر این حد خورد. کشاندیم و با فتح الحاق کرد. 135 و 139 کلن سقوط کرد. جلوی ارتفاع 139 پاکسازی نشد. تعدادی از افراد دشمن مانده بودند و بچه ها را اذیت می کردند. گردان سیرفر از ما کمک خواست. آن موقع من توی خط بودم. ساعت 3:30 تسمیم گرفتم گردان 22 بهمن را وارد عمل کنم برای کمک به گردان سیرفر تا خط تثبیت شود. ارتفاع 135 با لشکر امام حسین صلوات الله علیه الحاق نکردند. خاکریزی می زدیم خیلی جالب تا پشت میدان مین دشمن. دشمن با خمپاره 60 و با تیربار چون پاکسازی نشده بود لودر و بولدوزر را می زد. مهندسی گفت چه کار کنم؟ گفتم کجش کن. کجش کردیم و آوردیم به این سمت که کار گذشت. از ساعت 4:30 دشمن از جناح چپ و راست تیر می زد. ما خبر نداشتیم که جناح چپ و راستمان عقب نشینی کردند. علیرضا رزم حسینی در قرارگاه بود. از توی خط با علیرضا تماس گرفتم. گفتم ما از جناح چپ و راست داریم می خوریم. بپرس چی کار کردن؟ علیرضا سوال کرد. گفتند 175 رو گرفتن. وضعشون خوبه. لشکر امام حسین صلوات الله علیه هم میگوید وضع امان خوب است. برگشتیم و رفتیم توی قرارگاه. ساعت 4:30 بود. دیدیم جناح چپ ما ساعت 3:30 عقب نشینی کرده. لشکر امام حسین صلوات الله علیه هم ساعت 3:45 عقب نشینی کرده. ما هم ناچار دستور عقب نشینی دادیم. وقتی به نیروهایی که روی 139 بودند گفتیم بیایید عقب، دشمن تانک را حرکت داده و داشت بالا می آمد و پاتک شروع شده بود. فرمانده گردان ها موافق عقب نشینی نبودند. تماسمان با خط قطع بود. به گردان امام صادق صلوات الله علیه گفتیم خط را محکم نگه دار و به گردان فتح و گردان سیرفر گفتیم بکشید عقب. نیروهای روی 139 از 4 طرف محاصره شدند و نتوانستند بکشند عقب. دشمن از کانال آمد بالا و هرچه نیروی ما برمیگشتند میزد. شما توی میدان مین نگاه کنید، جنازه ها افتادند. هر کس می آمد تق 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 یکی یکی می انداخت توی میدان مین. هرچه تلفات دادیم توی میدان مین دادیم. چاره این نداشتیم و اگر نیرو را نکشیده بودیم عقب، همه محاصره می شدند و هیچ کس را نمی توانستیم عقب بکشیم. واقعا تلفات زیادی توی عقب نشینی دادیم. ضربه خوردیم. حقیقتا از عقب نشینی ضربه خوردیم. ولی چاره ای نداشتیم. اگر می ماندند همه کشته می شدند. یک عده ماندند. مجروحین روی ارتفاع ماندند. نتوانستیم تخلیه کنیم. بچه ها به رادیوی بس گوش کردند. هیچ یک از بچه های ما مصاحبه نکردند. معلوم می شود همه را شهید کردند. قرارگاه نجف به لطف خدا موفق شده، از پیچ انگیزه عمل کرده و ارتفاع 125 و 132 و 143 را گرفته است. ولی قله 165 را نتوانست بگیرد. آتش به قدری زیاد بود که زمین را سوراخ سوراخ می کرد. ارتش هم خوب می جنگید. بچه ها از این سنگر به آن سنگر می رفتند. شهید داده بودند. بچه های ما خوب درخشیدند. ولی افسوس که آن طوری شد. خدا شاهد است من خجالت می کشیدم جلوی بچه ها بروم. همه سوال می کردن ما چرا عقب نشینی کردیم؟ ما هدف را گرفتیم. چرا عقب نشینی کردیم؟ تنها معبری که باز شد معبر ما بود. دشمن متوجه نشده بود. تخریب خوب عمل کرد. گردان ها خوب عمل کردند. توپخانه هم خوب عمل کرد. اما هنگی با ارتش خوب بود. دیدبان ها در مرحله یکم شهید شدند یا گردان را گم کردند. آتش ها کور بود، بعضی وقتها روی بچه ها می ریخت. مسئله موانع باعث وحشت بچه ها بود که این ترس ریخت. بچه ها خیلی راحت از موانع رد شدند. عملیات والفجر یک. در عملیات والفجر یک متاسفانه قرارگاه بالا یا به دلیل اینکه در جریان نبودند و یا می‌خواستند به ما روحیه بدهند به ما دقیق نگفتند که جناحین شما چه خبر است. ما بعداً متوجه شدیم که جناح چپمان اصلاً نتوانسته عمل کند و موفق نشده و در همان ساعات اول برگشته. جناح راست ما هم به دلیل رمل وضعش در هم بود. رمل پاکسازی نشده بود. دشمن در بینشان بوده و نیروهایش را در هم شکسته و سازماندهیش در هم ریخته و نیروهایش را داشتند عقب می بردند. ما از این مسئله بی خبر بودیم. ساعت تقریبا 4:15 بود که دیدم وضع خودمان به دلیل رسوخ دشمن در منطقه ما از جناح چپ و راست وخیم شده است. فرماندهان گردان به مراتب کمک می‌خواستند. برگشتم، آمدم قرارگاه. متوجه شدم که جناحین ما عقب نشینی کردند. نیروهای دشمن که با رده بالاتر تماس می‌گرفتند و ما شنود می‌کردیم، می‌گفتند وضع وخیم است. رده بالاتر می‌گفت تا یک ساعت دیگر وضع بهتر می‌شود. آنها هم با شنود وضع ما را می‌فهمیدند. به نیروهایش می‌گفت تا یک ساعت دیگر وضع ما بهتر می‌شود. چون بیسیم نیروی جناحین ما را که عقب نشینی می کردند شنود می کرد. ساعت 5:15 کم بود که دستور عقب نشینی دادم. ولی دیگر هوا داشت روشن می شد و زمان عقب نشینی ما دشمن رسوخ کرده بود و از کانال ارتباطی ارتفاع 135 و از جناح راست آمده بود روی 135 و دو جناح بچه ها را بالای 135 گرفته بود. در حالی که بچه ها روی ارتفاع 139 در عمق بودند. فرمانده گردان هایی که روی 135 و 139 بودند با عقب نشینی موافقت نمی کردند. و از این دستور شگفت زده شده بودند. بیسیمچی میر حسینی شهید شده بود. میر حسینی آمد کنار گردان سیرفر و با من تماس گرفت. گفتم بیا عقب. قبول نمی کرد عقب بیاید. باورش نمی شد. به کهن گفتم. گفت من خط و تثبیت کردم. نمیام عقب. عقب نشینی برای هیچ کدام قابل قبول نبود. زمانی که به نیروها گفتیم بیایید عقب، همه روی 139 بودند و دشمن داشت جان می گرفت. داشت بالا می آمد. تانک ها را حرکت داده بود. پاتک را شروع کرده بود. تماسمان با خط قطع شده بود. تماسمان با گردان سیرفر قطع شده بود. با گروهانش تماس داشتیم. بعد به گردان امام صادق صلوات الله علیه گفتیم خط را محکم نگه دار و به گردان فتح و گردان سیرفر گفتیم بکش عقب. رزمندگان به اختیار خودشان عقب آمدند و من فرمانده گردانهای من را به زور عقب کشیدم. نمی آمدند عقب. وقتی گفتم می خواهیم عقب نشینی کنیم باور نمی کردند. یک سری از نیروهای من در 139 متوجه عقب نشینی نشدند و ماندند و شهید شدند. در آن عملیات بیشتر از 100 نفر مفقود دادیم. سنگری تاریخی. در عملیات خیبر روی شهید زین الدین و بچه های لشکر 17 علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه خیلی فشار بود، چون توی ضلع مرکزی جزیره جنوبی مجنون بودند. آن موقع نه خاکریزی بود و نه پناهگاهی و نه سیل بندی و نه سنگری. بمباران های دشمن، آتش های شدید دشمن مجال سنگر درست کردن را نمی داد. بچه ها توی گل و آب غوطه ور بودند و دفاع می کردند. خون و گل با هم توی این کانال ها قاطی بود و جاری می شد. پشت سر نه پلی بود، نه جاده‌ای، نه ماشینی می توانست بیاید. همه با بلم، با قایق، آن هم با آن امکانات ابتدایی که وجود داشت خودشان را رسانده بودند به این هدف. آتش به قدری شدید بود که آنجا هر کس بیرون بود شهید می شد، زخمی می شد. سنگرها هم همینطور یکی یکی فرو می ریختند روی بچه ها و شهیدشان می کردند. واقعا هم در طول جنگ و عملیات متعددی که داشتیم، جزیره جنوبی و مقاومتی که در آن انجام گرفت جزء برجسته های مقاومت در جنگ ما محسوب می شد. من در جزیره مجنون جنوبی رفتم توی یک سنگر کوچکی که شاید در طول تاریخ هم نمونه نداشته باشد. سنگر کوچکی بود، شاید به اندازه کمتر از 1.5 در 2 متر. داخل این سنگر 4-5 فرمانده وجود داشت. شهید همت آنجا بود. شهید همت، شهید زین الدین، شهید باکری و شهید کاظمی. من آنجا چهره زین الدین را دیدم. چهره‌ای که تمام گردن و صورت سیاه شده بود، اما از دود باروت. یعنی اگر ناخن می‌کشیدی روی صورت شهید زین الدین یا روی پیشانیش یا روی گردنش، دستت از دود بارود سیاه می شد در اثر آن آتش ها و وضعیتی که وجود داشت. اما توی همین وضعیت، آن چیزی که مایه تعجب خود من بود، روحیه ایشان بود. با همه این مشکلاتی که وجود داشت. آن روز، حمید برادر مهدی آن طرف پل شیطات شهید شده بود و جا مانده بود. ما نمی دانستیم. کنار همدیگر نشسته بودیم و با هم صحبت می کردیم. آنجا فهمیدیم حمید باکری شهید شده و مهدی که برادرش بود، فرمانده لشکر بود، خم به ابرو نمی آورد. تا انسان دچار چنین صحنه ها و حوادثی نشود، نمی تواند آن را به خوبی بیان کند. کسی که برادرش، آن هم برادر با وفای حمید، نسبت به مهدی که هیچ وقت در لشکرش حمید باکری به مهدی نگفت برادر، همیشه می گفت آقا مهدی. من هیچ آثاری از غم در چهره مهدی ندیدم. وقتی می‌خواستند جنازه برادرش را بیاورند نگذاشت. گفت اگر دیگران را توانستید بیاورید، جنازه برادر من را هم بیاورید. آن روز که توی سنگر نشسته بودیم، حاج همت و شهید عباس کریمی فرمانده قریب 35 تا 40 نفر آدم بودند. در این پد شرقی جزیره جنوبی که آن طرفش آب بود و این طرفش را هم بعثی ها شکسته بودند، آب گرفته بود. روی پد بعد از حادثه طلایی همت آمده بود توی این نقطه. شهید کریمی توی خط بود. شهید همت توی جمع ما در سنگر نشسته بود. به خطش حمله کردند. خب یک خطی بود با عرض خیلی کم، به طول مثلا 7-8 کیلومتر. اگر دو تا سنگر از این خط را می گرفتند، 2 کیلومتر از این خط سقوط می کرد. بعثی ها چند سنگر را از اول خط گرفتند. شهید کریمی تماس گرفت با شهید همت و گفت بعثی ها خط رو گرفتند، دارن پیش روی می کنند. و گفت که این طوری شد و حادثه را تعریف کرد. اصلا کجا سراغ دارید که یک فرمانده لشکری از اول حادثه از لشکر 10,000 نفری تا 45 نفری بایستد؟ واقعا هر وقت این در ذهنم می آید، دلم مملو و از غصه می شود. همت فرمانده لشکر بود، لشکر پایتخت. 10,000 نفر زیر نظر او بودند. در عملیات خیبر لشکرش آنقدر شهید شد، مجروح شد، شهید شد تا به گردان رسید. گردان را از طلایه منتقل کرد به جزیره مجنون جنوبی، تبدیل به دسته شد. والله تبدیل به دسته به علاوه شد، یعنی قریب به 40 نفر. همت با دست ماند. برادر حاج همت که در طلایه آن همه مصیبت کشیده بود، اینجا واقعا یک مصیبت اندر مصیبت بود. یعنی قرار نداشت، واقعا قرار نداشت. مظلومیت افرادی مثل حاج همت اینجا بود. یک نگاهی کرد به جمع ما. خب من تازه به جزیره آمده بودم برای کمک به بچه ها. به من گفت فلانی میتونی یه دسته نیرو به من قرض بدی؟ وقتی حاج همت این را گفت، من اصلا یک حالی پیدا کردم. اصلا مظلومیت و غربت و همه چیز را من در حاج همت دیدم. گفتم بله. به شهید میرفزلی فرمانده گردانی که جز بهترین فرمانده گردانهای ما بود و آنجا ایستاده بود، بچه رفسنجان هم بود، گفتم میرفزلی برو از گردان خودت یک گروهان نیرو به حاج همت بده. از گردانی که ما در چاه نفت در انتهای جزیره جنوبی داشتیم. تنها وسیله هم آنجا همین موتور فرمانده گردان ما بود که آمده بود پیش من. حاج همت نشست ترک موتور میرفزلی، نه در یک بنز ضد گلوله و در یک فضای ویژه، ولی انگار دیگر نه به سمت خط بلکه به سمت خدا میرفت و ناشناس در ضلع وسطی جزیره جنوبی شهید شد و بیش از 2 ساعت کسی نمیدانست اینکه اینجا بر زمین افتاده همت است. اینطور می شود که او امروز بر جانها حکومت می کند.